اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیل ما حبیب زیمی به توجه می رساند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام، لیل ما حبیب زیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد که تاکنون 400 عنوان کتاب را از بازارها جمع‌آوری کرده که به گفته آنان در تضاد با منافع ملی افغانستان و ارزش‌های اسلامی بودند. در آغاز سال روان، رادیو آزادی فهرست از 75 کتاب سیاسی، تاریخی، ادبی و دینی به زبان‌های پشتو و دری را دریافت کرده بود که طالبان این کتاب‌ها را از کتابفروشی ها جمع‌آوری کرده بودند. مولوی ضیاءالحق حقمل، سرپرست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، روز چهارشنبه طی نشست در کابل اعلام کرد که به جای کتاب‌های جمع‌آوری شده، کتاب‌های دیگری به دکانداران و ناشران داده می‌شود. به گفته طالبان، قرآن و تفاسیر را به جای این کتاب‌ها و کتاب‌فروشی‌ها تحویل می‌دهند. حکومت طالبان می‌گویند که این روند در پایتخت آغاز شده و به‌زودی به ولایات نیز گسترش خواهد یافت. فیصل بن عبدالله الهنزاب، نماینده ویژه قطر در امور افغانستان، طی دیدار با عارفات جمال، نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، در مورد آخرین تحولات افغانستان صحبت کرده است. وزارت امور خارجه قطر 23 ماه اکتبر طی اعلامیه گفت در این ملاقات که در شهر دوحه صورت گرفت، هر دو جانب روی راه‌های تحکیم صلح در افغانستان و آخرین تحولات بحث و تبادل نظر کردند. اعلامیه می‌افزاید که در این دیدار روی تداوم کمک‌های بشری با مردم افغانستان نیز تأکید شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین قبل از این طی گزارش گفته بود که در سال جاری به 48,300 افغان عودت کننده کمک کرده است. انفجاری که در ساحه سینما پامیر شهر کابل 23 ماه اکتبر صورت گرفت، 2 کشته و 11 زخمی بر جا گذاشت. یک منبع طالبان که نخواست نامش در گزارش تذکر رود و رادیو آزادی گفته است که این انفجار عصر چهارشنبه در نزدیکی سینما پامیر زمانی رخ داد که مهاجم با مواد منفجره امراهش میخواست داخل ریاست تذکره شود. با گفته منبع، پیش از داخل شدن مهاجم به این ریاست، مواد منفجره امراهش انفجار کرد که در نتیجه خود مهاجم زخم برداشت، اما 2 تن از غیر نظامیان در ساحه کشته شدند. شفاخانه امرجنسی نیز گفته است که 11 زخمی ناشی از یک انفجار در کابل و مرکز جراحی این شفاخانه در شهر کابل منتقل شدند. استفانو گینارو اسمیرنوف، معاون رئیس امرجنسی در افغانستان، در بیانیه گفته است که تاکنون 11 مجروح را در شفاخانه بستری کردند و در این میان 1 دختر 3 ساله، 1 پسر 4 ساله، 1 پسر 16 ساله، 2 زن و 6 مرد وجود دارد که وضعیت 1 تن از آنها وخیم است. با گفته مقامات این شفاخانه، انفجار در بازار لباس‌های دست دوم یا لیلامی رخ داده است. هنوز شخص یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. خلیله علی، همسر محمد علی کلی، قهرمان سابق بوکس جهان، دیروز پنجشنبه به کابل رفت. ریاست تربیت بدنی و وزارت طالبان در اعلامیه گفته است که هدف از این سفر افتتاح یک میدان ورزشی فوتبال در کابل است. خلیله علی در سفر به کابل در سال 2021 وعده ساخت یک میدان ورزشی فوتبال در 800 جریب زمین در منطقه قرقره را داده بود که با گفته او ساختن این میدان ورزشی آرزوی محمد علی کلی بود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. شمار واقعات مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در پاکستان به 40 مورد رسید. رسانه‌های پاکستانی دیروز 24 ماه اکتبر گزارش دادند که آخرین مورد مثبت بیماری پولیو در منطقه کوات در ایالت خیبر پختونخوا ثبت شده و این 7th مورد ابتلا به بیماری فلج اطفال در پاکستان طی همین هفته است. تاکنون 40 واقعه مثبت پولیو در پاکستان ثبت شده که 20 مورد آن در بلوچستان، 12 مورد در سند، 6 مورد در خیبر پختونخوا، 1 مورد در پنجاب و 1 مورد دیگر در شهر اسلام آباد ثبت شده است. پاکستان و افغانستان تنها 2 کشور در جهانند که ویروس پولیو در آن ریشه‌کن نشده. با آنکه همساله در افغانستان و پاکستان کمپاین‌های واکسیناسیون پولیو را اندازی می‌شود، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که همه کودکان واکسین شوند. در سال جاری تاکنون 22 مورد مثبت ابتلا به پولیو یا فلج اطفال در افغانستان ثبت شده که بلندترین رقم در 3 سال اخیر است. همسر عمران خان از زندان آزاد شد. حزب تحریک انصاف پاکستان میگوید که بشرا بیبی همسر عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان دیروز پنجشنبه 24 ماه اکتبر پس از 9 ماه حبس از زندان آزاد شد. بشرا بیبی به جرم رشوه و به خاطر نکاح فوری با عمران خان پس از طلاقش به عمل خلاف شریعت محکوم شد و از ماها بدین سو امراه با همسرش در زندان به سر میبرد. در این قضیه عمران خان و همسرش هر کدام به 7 سال زندان محکوم شده بودند. عمران خان این ادعاها را رد کرده و آن را کمپاین برای کنار زدن خود از انتخابات خوانده است. پس از انتخابات قضیه ازدواج غیر قانونی آنها در محکمه استیناف لغو شد و مجازات رشوه بشرا بیبی نیز به حالت تعلیق درآمد. وی به روز چهارشنبه در یک قضیه دیگر ضمانت شد و اجازه یافت از زندان آزاد شود. گوهر علی خان گفت بشرا بیبی پس از آزادی به خانه‌اش در حومه اسلام آباد برگشت. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ترکیه پنجشنبه 3 ماه عقرب حملات هوایی را علیه ملیشه‌های کرد در عراق و سوریه آغاز کرد. یک روز پیش از این مرکز فضایی ترکیه در شهر انقره هدف حملات مهاجمان مسلح قرار گرفت که در نتیجه 5 تن کشته و 22 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس گزارش آژانس‌های غربی وزارت دفاع ترکیه در اعلامیه گفته است که در نتیجه حملات هوایی این کشور در شمال عراق و سوریه 32 مرکز شورشیان تخریب و شمار زیادی از شورشیان کشته شده‌اند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله روز قبل شهر انقره را به عهده نگرفته، اما ترکیه حزب کارگران کردستان را مسئول آن می‌داند. ترکیه و متحدان غربی آن حزب کارگران کردستان را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. اسرائیل دیروز پنجشنبه 3 ماه عقرب حملات هوایی خود را بر یک منطقه نظامی در نزدیکی دمشق، پایتخت سوریه و شهر حمص آغاز کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این حملات در حال آغاز شد که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، برای حل تنش‌های شرقی میانه و منطقه سفر کرده است. وزارت دفاع سوریه میگوید در حملات دیروز اسرائیل حداقل یک سرباز سوری کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. اسرائیل هنوز در مورد حملات هوایی خود در سوریه ابراز نظر نکرده است. اردوی اسرائیل قبل از این نیز شبه نظامیان تحت حمایت ایران را در سوریه هدف حملات قرار داده است. در حال حاضر علاوه بر دمشق، اردوی اسرائیل در بیروت، پایتخت لبنان و در نوار غزه مشغول درگیری است که این وضعیت باعث در مورد گسترش احتمالی جنگ شده است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید شواهد وجود دارد که نشان می‌دهد کره شمالی به روسیه نیروهای نظامی فرستاده است. لوید آستن به روز چهارشنبه در جریان دیدارش از روم با خبرنگاران گفت پس از ارسال تسلیحات به روسیه این گام بعدی است که پیونگ یانگ برداشته است. آقای آستن افزود که محققان همچنان وضعیت را تحت نظر دارند، اما پیونگ یانگ با عواقب این کمک‌های مستقیم به روسیه مواجه خواهد شد. نیروهای هوایی اوکراین میگویند که اوایل صبح دیروز 24 ماه اکتبر سیستم‌های دفاعی هوایی این کشور 40 فروند از مجموعه 50 طیاره بی پیلوت روسی را در 11 منطقه اوکراین سرنگون کردند، در حالی که 7 طیاره بی پیلوت به دلیل اختلال در سیستم الکترونیکیشان مسیر خود را گم کرده و از بین رفتند. نیروهای هوایی اوکراین دیروز در اعلامیه همچنین اعلام کرد که این طیاره‌های بی پیلوت روسی در مناطق اودیسا، میکولیف، دنیپروپتروفسک، وینیتسیا، ژیتومیر، خملنسکی، چرکاسکی، کیروو، هراد، کیف، پولتاوا و چرنیهف سرنگون شدند. با گفته اردوی اوکراین دو راکت هدایت شده و دو راکت کروز روسی نیز به اهداف خود اصابت نکردند. تا کنون در مورد خسارات و تلفات ناشی از این حملات معلومات ارائه نشده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده به همتای اسرائیلی خود گفته است که واشنگتن از حمله بر عساکر لبنان نگران است و باید اقدامات برای حفاظت از عساکر لبنانی و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان اتخاذ شود. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون، آقای آستن چهارشنبه 23 ماه اکتبر در یک صحبت تلفنی با همتای اسرائیلی خود گفته است که واشنگتن از ارسال کمک‌های بشری به شمال غزه از طریق بیت هانون استقبال می‌کند و اسرائیل باید این کار را انجام دهد. روز یکشنبه در نتیجه حمله اسرائیل بر جنوب لبنان 3 عسکر لبنانی کشته شد. اسرائیل از کشتن این عساکر عذرخواهی کرده است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان نیز گزارش دادند که تاکنون چندین بار مورد حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفتند، اما اسرائیل به سازمان ملل متحد گفته است که این گزارش‌ها مبالغه آمیز است. عربستان سعودی و ایران تمرینات مشترک نظامی را راه اندازی کردند. وزارت دفاع عربستان سعودی 23 مایه اکتبر گفته است که این کشور شاهی با ایران و چند کشور دیگر در خلیج عمان تمرینات نظامی مشترک را انجام داد. این دو رقیب شرقی میانه که از مدت‌ها بدین سو از طرف‌های مخالف در تنش‌های سراسر منطقه حمایت می‌کردند، در سال 2016 روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند. اما روابط ریاض و تهران سال گذشته در پی میانجیگری چین دوباره آغاز شد. ترکی المالکی، سخنگوی اردوی عربستان سعودی، گفت نیروی بحری شاهی عربستان اخیراً تمرینات مشترک بحری را با نیروی بحری ایران در کنار سایر کشورها در خلیج عمان به پایان رسانیدند. این در حال است که اسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، دوشنبه از طرح راه اندازی تمرینات نظامی مشترک میان دو کشور در بحیره احمر خبر داده بود. اسنا به نقل از شهرام ایرانی، جنرال نیروهای بحری ایران، گزارش داده است که گفته است عربستان سعودی از تهران خواسته بود تا تمرینات مشترک نظامی را در بحیره احمر سازماندهی کند، اما مالکی دیروز گفت در حال حاضر تمرینات بیشتر نظامی در نظر گرفتن نشده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. 24 ماه اکتبر مصادف بود با روز جهانی مبارزه با پولیو. بیماری فلج کننده کودکان زیر 5 سال که بر علاوه افغانستان، پاکستان اکنون هم برخی مناطق غزه شاهد سایر این ویروس است. تا همین دم پاکستان 40 واقع مثبت و افغانستان 22 واقع مثبت پولیو را ثبت کرده است. در این رابطه به گزارش توجه کنید که همکارم قدیر مشرف تهیه نموده است.
افغانستان در بیش از 2 دهه اخیر با راه اندازی کمپاین های متعدد فرعی و سرتاسری تلاش کرده پولیو، این ویروس فلج کننده کودکان را محو سازد. اما هنوز در کنار پاکستان تنها کشور است که نتوانسته به این مهم دست یابد. سید علم شینوار، متخصص صحت جهانی در واشنگتن، فاکتورها و عوامل متعدد از جمله عدم آگاهی مردم، مشکلات امنیتی، کمبود واکسین کنندگان زن، نحوه برنامه های تطبیق کمپاین و تردد مهاجرین واکسین نشده در دو طرف مرز را در ناکامی محو کامل پولیو در افغانستان برمی شمارد.
هماهنگی بسیار قوی باید در بین پاکستان و افغانستان، البته در بین سیستم ایشان موجود باشه و با همکاری با سازمان های جهانی که تا بتونن این مشکل به صورت مشترک حل کنن. این کار یک فرد و یک کشور نیست، بلکه کار چندین کشور، مثل قبل گفتم چندین کشور و چندین بازیگر است. تا که اینا در بین خود اگر همکاری و هماهنگی درست نداشته باشن، فکر نمیکنم که ما بتونیم به بسیار آسانی ویروس از افغانستان محو کنیم. عین شکل از افغانستان، از پاکستان همچنان.
فیروز شاه، معاون اداره صحت پشاور، به صدای امریکا گفت که در بخش چگونگی سطح هماهنگی حکومت پاکستان با حکومت طالبان، مقامات صحت حکومت مرکزی می توانند معلومات دهند. اما در منطقه خیبر، حکومت خیبر پشتونخوا تیم های سیار را برای واکسین کردن کودکان واکسین نشده گماشته است.
ما در مناطق مختلف خیبر که محل ورود مهاجرین است، تیم های دائمی ترانزیت را موظف کرده ایم که از طرف روز و شب فعالند. این تیم ها حتی در میدان های هوایی، در ایستگاه وسایط مسافربری و پوسته های تلاشی و نقاط ورودی سرحدی حضور دارند. ما مشخص می سازیم که در کدام مناطق نقاط ورود مهاجرین وجود دارد و ما تیم های خود را در آنجا موظف می کنیم.
با حاکمیت دوباره طالبان و ادعای تامین امنیت، انتظار می رود کودکان مناطق دورافتاده افغانستان که در 20 سال پسین به واکسین دسترسی نداشتند واکسین شوند. اما یکی از عوامل عمده عدم موفقیت کمپاین های واکسین در مناطق محراقی پولیو در افغانستان و پاکستان در سالیان پسین، بر علاوه مسائل امنیتی، باورهای نادرست و عقاید ضعیف دینی مردم در تطبیق واکسین بوده است.
در ټول هغه دلایل چې د خلکو له خوا یې اوریدلی دي او اچا چې دا پروپاګان کړی دی، یا دا مثال بد تبلیغات، منفی تبلیغات کړی دي، هغه خلک په خپل هم ځینې خو په شعوري لحاظ باندې دا کار کوي، مقابله کوي، مخالفت کوي، بدون لکم تحقیق نه، بدون لکم معلومات نه، په یو شی باندې د حرام فتوا ورکوي. حالانکه که موږ وګورو نو هغه څوک چې دا خبرې کوي، نه خو په دیني لحاظ باندې مستعد خلک دي او نه د طب په حکله باندې د چې هغه کوم معلومات لري، چې موږ وایو چې بلا د یو مستند ډاکټر دی، نو د خبره به ځکه مستند وي او یا د دې په حکله باندې معلومات کړی وي چې واکسین څه شی دی.
حنفی تاکید میکند که با توجه به سنتی و مذهبي بودن مردم افغانستان، استخدام علمای دینی در گروه های تطبیق واکسین پولیو می تواند راه را برای بلند بردن آگاهی دانش دینی مردم و تشویق آنان در تطبیق واکسین باز کند. با این حال سید علم شینواری متخصص سطح جهانی تاکید میکند که افغانستان میتواند با اجرایی کردن برنامه های کشورهای موفق در محو پولیو این بیماری را در افغانستان نیز ریشه کن سازد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
بریکس که یک سازمان اقتصادی است در سال 2009 به ابتکار روسیه تأسیس شد و برزیل، روسیه، هند و چین اولین اعضای آن بودند. اما گزارش ها می رساند که بیشتر از 40 کشور جهان به شمول افغانستان خواهان عضویت در این سازمان شدند. اینک بریکس تا چه اندازه می تواند بدیل انکشافی برای کشورهای روبر رشد به شمول افغانستان باشد و آینده این سازمان چه خواهد بود؟ روی زمانی در این مورد گزارش را تهیه کرده است که به توجه شما رسانیده می شود.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان نشست روز چهارشنبه بریکس در شهر کازان گفت که بیش از 30 کشور جهان علاقمند شمولیت در این بلاکند. سازمان اقتصادی بریکس در سال 2009 عمدتاً به هدف مبارزه با سازمان‌های مطرح غرب و ابتکار روسیه تأسیس شد. غوث جانباز دیپلمات پیشین در مسکو و کارشناس مسائل سیاسی میگوید که این گروه در حال حاضر در بطن و کارنامه‌های خود یک تشکیل بدیل برای سایر سازمان‌های اقتصادی موجود است.
تلاش برای دسترسی برای امطور یک الترناتیو جریان دارد و این سازمان مصمم است که اما یک بدیل یا الترناتیو ایجاد بکنه. میاد این که چی وقت ایجاد باشد فعلا پیش بینی شده.
اما حیدر عدل آگاه مسائل اقتصادی و سیاسی میگوید که از یک سال به این سو که روسیه ریاست این گروه را در دست دارد، بلاک بریکس شاهد تغییرات زیادی بوده است که یک افزایش تجارت بیش از 10 تریلیون دلار در جهان را شامل می باشد.
ارقام و اعداد که فیصدی هایی که جمع آوری شده برای انکشاف این بریکس نشان می دهد که تا سال 2028 از تمام کشورهای دنیا به خصوص از جی 7 اینا پیشی می گیرن، رشدشان از 40% بالا میره، ولی رشد تجارت جهانی و اقتصادی اروپا متاسفانه نشان می دهد که در حدود 8% پایان می آید.
حکومت طالبان قبل از برگزاری نشست بریکس از روسیه خواست تا به عنوان ناظر در این اجلاس شرکت کند، اما روسیه با رد درخواست طالبان گفت که مسکو به تنهایی نمیتواند از طالبان دعوت کند، بلکه دعوت نمایندگان حکومت طالبان به تصمیم تمام اعضای این سازمان بستگی دارد.
افغانستان یک کشور نیست که به او اندازه یک اقتصاد قوی داشته باشه که یک جایگاه به خصوص را در این مجمع داشته باشد، اما عضویتشان به خاطر گسترش روابطشان با سایر کشورها در این مجمع اگر امکان پذیر باشه این خوب است، اما مشروط به این که اینا به هیچ قیمت نخواهند که کار بکنند تا در تقابل با غرب عضو مجمع بریکس شوند.
تأکید نشست سه روزه سران گروه بریکس روی برجسته سازی شکست تلاش های ایالات متحده برای منزوی سازی روسیه به دلیل اقدامات نظامی مسکو در اوکراین است. کرملین از این اجلاس به عنوان بزرگترین رویداد سیاست خارجی روسیه تا اکنون یاد کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قدرت های جهانی روز پنجشنبه 24 اکتبر در شهر پاریس فرانسه گرد هم آمده تا به هدف ارائه کمک های فوری بشردوستانه به لبنان، حمایت از نیروهای امنیتی این کشور و فشار برای برقراری آتش بس صحبت و گفتگو کنند. اما دیپلمات ها می گویند که به دلیل این که امریکا روی تلاش های خودش برای دستیابی به یک آتش بس تمرکز دارد، توقع پیشرفت چندانی در این مورد وجود ندارد. شرح بیشتر گزارش رویترز را من فرخنده پیمانی تقدیمتان می کنم. نجیب میقاتی صدر اعظم موقت لبنان پنجشنبه 24 اکتبر در کنفرانسی که در پاریس برای بحث در مورد حملات اسرائیل به لبنان تشدید تنش‌ها و حمایت بین المللی به این کشور برگزار شده بود، گفت که حمایت بین المللی برای تقویت و گسترش اردوی لبنان و بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده این کشور لازم است. تا اکنون اسرائیل به این موضوع واکنش نشان نداده و ایران نیز به این کنفرانس دعوت نشده است.
تجاوز فعلی اسرائیل بیشتر جاده‌ها، مکاتب، شفاخانه‌ها، میراث‌های فرهنگی و دیگر زیرساخت‌های حیاتی لبنان را تخریب کرده است. تأمین مالی بین المللی برای بازسازی پروژه‌های بزرگ از جمله بازسازی و سیستم حمل و نقل شبکه برق، تأسیسات آب، زیرساخت‌های مخابراتی و حذف و دور کردن آوار برای بازسازی ضروری است.
در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز در این کنفرانس بار دیگر خواستار آتش‌بس در لبنان شد و افزود او از این که ایران حزب الله را با اسرائیل داخل جنگ کرده متاسف است، اما عملیات اسرائیل در جنوب لبنان را نیز مورد انتقاد قرار داد.
جنگ باید هر چه زودتر پایان یابد. باید در لبنان آتش‌بس قرار گیرد. تلفات بیشتر، ضربات بیشتر راهی برای پایان دادن به تروریسم با تضمین امنیت برای همه نخواهد بود.
این در حال است که در اثر حملات اسرائیل بر لبنان بیش از 1 میلیون نفر در این کشور آواره شدند و این کشور برای رسیدگی به بیجا شدگان ماهانه $250 میلیون نیاز خواهد داشت. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه از یک جنگ تمام عیار در شرق میانه هشدار داد و گفت که تنش‌ها میان اسرائیل و ایران به شدت افزایش یافته است.
درگیری‌هایی که سال گذشته در غزه آغاز شد به لبنان نیز کشیده شده است. کشورهای دیگر منطقه نیز تحت تاثیر قرار گرفتند. میزان رویارویی بین اسرائیل و ایران به شدت افزایش یافته است. همه اینها یک واکنش زنجیری است و کل شرق میانه را در آستانه جنگ تمام عیار قرار داده است.
در همین حال انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز وارد قطر شد. این اولین سفر آقای بلینکن به این کشور از زمان کشته شدن یحیی السنوار رهبر حماس توسط اسرائیل می باشد. قطر در ماه نوامبر توافق کرد که با عنوان میانجی برای مذاکرات آتش‌بس غزه عمل کند، اما از آن زمان به بعد درگیری ها به لبنان نیز کشیده شده است. واشنگتن امیدوار است که مرگ السنوار در هفته گذشته بتواند انگیزه ای را برای برقراری صلح فراهم کند. واشنگتن تلاش میکند تا به صلح بین اسرائیل و گروه های مورد حمایت ایران، حزب الله و حماس تا قبل از 5 نوامبر یعنی روز انتخابات ریاست جمهوری امریکا نایل آید.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
یک روز پس از آن که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که بر اساس معلومات آنان دو قطعه نظامی کره شمالی در روسیه برای نبرد به بالقوه در اوکراین تعلیمات نظامی می‌بینند، ایالات متحده می‌گوید شواهدی از حضور قطعات کره شمالی در روسیه وجود دارد. کارلا باب از صدای امریکا در مورد گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
مقامات آمریکایی می‌گویند زمان و چگونگی جابجایی قوت‌های کره شمالی مستقر در روسیه برای جنگ در اوکراین تا هنوز مشخص نیست. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده:
این که آنها دقیقاً چه کار می‌کنند باشد تا دیده شود.
تأثیر چند هزار عسکر کوریای شمالی احتمالاً در میدان جنگ اندک خواهد بود، اما به گفته تحلیلگران پیامدهای سیاسی آن بزرگ خواهد بود. چارلز کوپچان از شورای روابط خارجی:
به نظر می رسد که کوریای شمالی از شراکت استراتژیک با روسیه که در حال فراهمی تسلیحات است به یک متحد تبدیل می شود که نه فقط کمک فراهم می کند بلکه به عنوان یک متحد وارد نبرد نیز می شود و این امر رابطه را به چیز نزدیکتر به یک اتحاد سوق می دهد.
قصر سفید روز چهارشنبه نگرانی خود را در مورد آنچه که روابط دفاعی بیباکانه و خطرناک آن ابراز کرد. جان کربی سخنگوی امنیت ملی قصر سفید:
نه تنها نگرانی در مورد تأثیر جنگ در اوکراین، بلکه تأثیری که این امر می تواند در اقیانوس آرام و هند داشته باشد و کیم جونگ اون تا حدودی از آن سود ببرد.
جان کربی مشاور امنیت ملی گفت که واشنگتن برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه‌هایش و دیدن چگونگی دیدگاه چین به این اقدام به بیجینگ تماس خواهد گرفت و همچنین به پیونگیانگ هشدار داد. These North Korean soldiers
decide to join the fight against اگر این نظامیان کره شمالی تصمیم بگیرند به جنگ علیه اوکراین بپیوندند، به اهداف نظامی مشروع تبدیل خواهند شد.
در مورد روسیه کربی گفت هر گونه استقرار احتمالی نیروهای کره شمالی علیه اوکراین نشانه ناامیدی و ضعف خواهد بود. About how much
his military is suffering and how این که او یعنی پوتین از یک کشور خارجی کمک میگیرد، من فکر میکنم این خود به این معناست که نیروهای مسلحش تا چه حد زیر فشار قرار دارند و وضعیت تا چه حدی به باور او نامشخص است.
ایالات متحده در روزهای آینده وعده تحریم های جدیدی را در برابر روسیه داده است و آن دسته از افراد و نهادهایی را که خارج از این کشور هستند و با ماشین جنگی آن کمک میکنند هدف قرار میدهد.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
11 سال قبل سازمان ملل متحد در پاسخ به شواهد 3 دهه که توسط سازمان های غیر حکومتی و حکومت های مختلف مبنی بر نقض حقوق بشر در کره شمالی گردآوری شده بود، کمیسیون تحقیق حقوق بشر در جمهوری دموکراتیک خلق کره را تأسیس کرد. یک سال بعد کمیسیون گزارش منتشر کرد که در آن تایید کرد رژیم کره شمالی مرتکب طیف گسترده از نقض حقوق بشر شده و همچنان به ارتکاب آن ادامه می دهد. بر اساس گزارش حقوق بشر سال 2023 وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد کره شمالی، مردم کره شمالی در معرض طیف گسترده از نقض حقوق بشر، از جمله بازگرداندن اجباری، قتل‌های فراقانونی، سقط جنین اجباری و بدترین اشکال کار کودکان در میان سایر سوء استفاده ها قرار گرفته اند. در 18 اکتبر سال 2024، یک دهه پس از انتشار گزارش کمیسیون، ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن بیانیه مشترکی در مورد تقویت همکاری برای بهبود حقوق بشر در کره شمالی صادر کردند. در آن آنها به گزارش‌های معتبر از اعمالی که شامل اعدام‌های جابجایی، ترور، آدم ربایی، از جمله ربودن اتباعی خارجی، شکنجه و بازداشت‌های غیر قانونی و ناعادلانه است توجه می‌کنند. در بیانیه مشترک آمده است رژیم کره شمالی یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان است که مرتکب نقض و سوء استفاده در داخل و خارج از قلمرو خود می شود و با ادامه بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در آنجا ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کره جنوبی معتقدند که زمان تغییر تاکتیک فرا رسیده است. آنها جامعه بین المللی را ترغیب می کنند که رویکرد خود را در مورد مسائل حقوق بشر کره شمالی از نظارت بر نقص‌ها و سوء استفاده‌ها به ارتقای مسئولیت پذیری و به سوی اقدام عملی تغییر دهند. در بیانیه مشترک آمده است ایالات متحده، جمهوری کره و ژاپن بر تعهد خود به ارتقای حقوق بشر و رفاه مردم در کره شمالی تأکید میکنند. با انجام این کار ما قصد داریم تلاش‌های مشترک خود را برای افزایش دسترسی به اطلاعات مستقل در کره شمالی افزایش دهیم. ترویج پاسخگویی برای کسانی که مسئول نقض حقوق بشر در کره شمالی هستند، حمایت و تقویت صدای فراریان و پناهندگان کره شمالی برای افزایش آگاهی جهانی از تخلفات در کره شمالی و خواستار حل فوری مسائل ربوده شدگان، بازداشت شدگان و سایر اسرای غیر عادلانه و اسرای جنگی بازگردانده نشده و همچنین مسئله خانواده های جدا شده از یکدیگر هستند. در بیانیه مشترک آمده است هر سه حکومت مواجه با بزرگترین چالش های دوران ما در مقابل اند و در تعهد خود برای تقابل با چالش های حقوق بشر در کوریای شمالی اکنون و در آینده متحد هستیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.